این فروشگاه بدون فروشند عوض بکن.
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها، آقایان، از فرصتی که دست داد در خیابان فرصت خدمتون باشیم بسیار سپاسگزاریم. من علی مسعودی مفتخرم که خدمتون باشم به افتخار و به اتفاق سایر همکاران عزیزم در پخش. مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع برنامه امشب ماست که اون رو با میهمانان عزیزی که خدمتون خواهیم بود بررسی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 22-65-22-85 شماره تلفنی که میتونید با ما مرتبط باشید. رادیو گفتگو .ir آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو است و میتونید از طریق این وبسایت در جریان برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو هم قرار بگیرید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به برنامه‌های رادیو گفتگو گوش کنید، بلخص خیابان فرصت. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. امیدوارم که مواظب خودتون باشید، ماسک بزنید، کرونا رو جدی بگیریم. به هر حال وقتی به ماه گذشته نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از هموطنانمون به خاطر همین موضوع رعایت نکردن بحث ویروس کرونا دچار به این بیماری شدن و باید رعایت بکنیم در رابطه با این موضوع. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع برنامه امروز ماست، امشب ماست و قراره بر این هست که با این دوستان که خدمتتون معرفی میکنم خدمتشون باشیم و گفتگو کنیم. آقای دکتر سید محمد رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر آقامیری سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در این شب زیبا و امیدوارم که همونطور که فرمودید شاهد سلامتی همه مردم جهان بلخص مردم ایران باشیم هرچه زودتر انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. و آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور. آقای دکتر صالحی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و سایر مهمانان ارجمند شما دارم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی و آقای دکتر آقامیری از اینکه قبول زحمت کردید خدمتتون هستیم، بسیار سپاسگزاریم. بلا درنگ بریم سر شروع موضوع برنامه. آقای دکتر آقامیری، ما همونطور که میدونید موضوع برنامه میپردازه به مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم و اصولا وزارت در واقع علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت عطف، با توجه به اینکه آقای دکتر زلفی‌گل هم الان در واقع توی مجلس هستن و قرار بر این هست که انشاءالله سکان وزارتخانه رو بر عهده بگیرن. نظرتون رو در رابطه با این موضوع و حالا ذهنیت ابتدایی و فرمایشات اولیتون میخوایم بشنویم. امیدوارم که نکاتی که میفرمایید نکاتی باشه که حداقل بتونیم توی بحثی که داریم دوستان هم بیشتر بهش بپردازن و اضافه بکنن. خب یه اجازه فقط اگه به من بفرمایید، آقای دکتر جبارعلی زاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زاکری سلام.
سلام علیکم. من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکری، آقای دکتر آقامیری و آقای دکتر صالحی همراه خط ارتباطی هستن. آقای دکتر آقامیری بفرمایید، بعد خدمت شما می‌خوایم بود. آقای زاکری
بفرمایید. می‌خوام تشکر. من اولا اجازه می‌خوام از دست محترم هم جناب دکتر صالحی و دکتر زاکری و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همکاران.
آقای دکتر آمینی، من فقط یه نکته رو اینجا ذکر بکنم که ما چون به حال تو این زمانی که همراه سه بزرگوار هستیم، من خواهش همین هست اگر موافق باشن هر سه بزرگوار فرمایش ابتدایتون رو در حد 3-4 دقیقه بفرمایید، دوستان هم بفرمایند، بعد وارد بحث که شدیم هر جایی لازم بود دوستان هم در واقع هر جایی که صلاح دیدن وارد بحث بشن، منتظر سوال نباشن. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم من ضمن حالا خوشحالی از این که بالاخره یکی از اساتید دانشگاه با شرایط علمی خوب مسئولیت دارن میپذیرن خوشحال هستم، اما امیدوارم که ایشون بتونن در اون وعده‌ای که دادن و وعده تحول هست، تحول در همه زمینه‌هایی که ما امروز نیاز داریم، هم در بحث حتی مباحث عمومیه، یعنی مباحث اجرایی و عمومی آموزش عالی گرفته تو بخش پژوهشی، بخش آموزش، رفتن به سمت دانشگاه های نسلای جدید، نسل 3 و 4، یعنی ما بریم به سمت دانشگاه کارآفرین و دانشگاهی که بتونه پاسخگو و حل کننده مسئله باشه. آقای دکتر تو برنامه که آقای دکتر داشتن، البته بخشی از این مطالبات وجود داره آقای دکتر لطفی گل داشتن، اما امیدواریم که بشه کمک کرد بهشون یک مقدار هم سرعت داده بشه و هم یک مقدار واقع بینانه تر با مسئله برخورد بشه. من برنامه ایشون رو که دیدم در کل برنامه خوب خوبی بود، یعنی عموما برنامه خوبه، اجراش باید ببینیم حالا چگونه خواهد بود. و من فکر میکنم اگر یک مقدار ایشون چون خودشون یه حد پژوهشی هستن، بتونن تو مبحث پژوهش، نوآوری و کارآفرینی هم میمقدار بیشتر سرمایه گذاری بشه، در آموزش عالی فعلی ما یه تحولی درش به وجود بیاد که البته شروع شده. من زحمات اساتید گذشته رو نمیتونم نادیده بگیرم، خیلی کارهای زیادی انجام شده. دانشگاه‌های ما نسل حداقل دیگه، ما دانشگاه نسل اول نداریم، خوشبختانه نسل 2 و 3 هستن، ولی این باید سرعت بگیره و امیدواریم که حضرت آقای دکتر زلفی گل بتونن این زحمت رو و این کار رو سرعت بدن و انجام بدن. ما منتظر اجرا بیشتر هستیم. حالا اگر ایشون موفق شدن رأی بگیرن از مجلس که اجرایشون رو خواهیم دید، اگر کسی دیگه میخواد بیاد و ایشون به نوعی موفق نشن، اون موقع باید همین توقعات و همین خواسته ها و مطالبات رو از نفری که مدعی سکان وزارت علوم خواهد شد انشاءالله داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر صالحی، حضرت عالی، بفرمایید قربان.
خب عرضم به حضور شما که بحث انتظار از وزیر علوم، شاید من معتقدم که باید بهتر میگفتیم که
از وزارت علوم،
از وزارت علوم مثلا آفرید،
چون یه مقدار موضوع الان داغه. آره، تو این چند روز اسم وزیر هم به حال پیوست این جریانات هست،
نباید یک فرد رو عطاب و خطاب قرار داد و هیچ وقت، البته من توضیح خواهم داد.
بله،
وزارت علوم چی باید باشه؟ ببینید، حرکت معتقد، چرا میگم انتظار از وزارت علوم یا زینفان مختلف یا شرکای مختلف؟ چون نمیشه به تنهایی انتظار داشت و فکر کنیم یه نفر هم مثلا میتونه تمام تحولات رو یک تنه به دوش بکشه. حرکت به طرف توسعه و پیشرفت احتیاج یک نهضت جمعی داره، و وقتی میگم نهضت جمعی یعنی ما شرکای مختلف داریم، یک بخشش این شرکا در درون نظام آموزش عالی هستن، یک بخشی از شرکا در خارج از نظام های آموزشی، سیستم های اقتصادی، سیستم های سیاسی، سیستم های فرهنگی، سیستم های اجتماعی هستن، تمام اینها تو صنعت و کشاورزی و فکر میشه. وقتی میگیم شرکا یا زینفان مختلف، به هر حال یک بخشش در درون نظام آموزش. متاسفانه همیشه این بحث مطرح است، فکر میکنیم که وزارت علوم یا دانشگاه ها و مراکز آموزشی میتونن به تنهایی و در خلا تمام مسائل رو به عهده بگیرن. نه، یه حرکت جمعی و یک نهضت جمعی طلب میکنه. البته در این محضر جمعی میتونه وزیر علوم به عنوان یک رهبر آموزشی، به عنوان یک لیدر آموزشیاری نقشایی رو داره که من توضیح خواهم داد. ولی خب ما دانشگاه و مراکز آموزشی رو یه سرمایه فکری و معنوی جامعه میدونیم، بنابراین همه اعضای جامعه علمی کنار وزیر و علوم وایسن، رؤسای دانشگاه، اعضای هیئت علمی، کادر اداری، کارمندان.
آقای دکتر ببخشید صدای شما رو یه مقدار ما با قطعی میشنویم، حالا تا همکاران هم تلاش بکنن احتمالاً ارتباط دیگه‌ای باهاتون بگیرن. آقای دکتر زاکری، حضرت عالی هم بفرمایید. آقای دکتر صالحی، شما صحبتتون ببینم صداتون درست شد؟
آره من که صدا شما راحتی دارم، مشکلی ندارم.
خب الان خوب شد، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر زاکری، حضرت عالی هم بفرمایید قربان، که ببینیم در واقع نظراتتون در رابطه با حالا به قول آقای مهندس، با قول آقای دکتر صالحی، وزارت علوم و حالا وزیر علوم که برنامه‌های خودشون رو ارائه دادن هم بفرمایید.
بله مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و مهمانان عزیز برنامه. خب طبیعتاً وزیر محترم که وزارت علوم تشریف میارن اولا از خانواده بزرگ آموزشی‌عالی هستن، آشنایی کافی با مراکز در واقع آموزشی‌عالی، مراکز پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها دارن. چالش‌های فراروی این مجموعه‌ها رو به خوبی می‌شناسن و به نظر میرسه که انشالله در راستای ساماندهی این مراکز و همینطور توسعه کیفی اینها گام‌های رو برخواهند داشت که برنامه‌ای که ارائه کردن مؤید این مطلب هست و بحث مأموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به نوعی استقلال مراکز آموزش عالی و پژوهشی در برنامه‌هایشون دیده میشه و ما هم امیدواریم که همین نگاه رو در واقع در ستاد وزارت علوم انشالله پیگیری بکنند و در شرایط فعلی که دانشگاه‌ها واقعا چالش‌های جدی دارن و به نوعی مسائل بجز مسائل آموزشی و پژوهشی گریبانگیر دانشگاه ها شده، بیشتر بحث‌های اقتصادی هست که شاید سرعت رشد علم در کشور رو تحت تأثیر قرار بده و از طرفی شرایط کرونایی هم بر کشور حاکم شده که این هم مزید بر علت شده و انشالله با یک برنامه خوب، با یک انسجام تیمی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه ها بتونن این کشتی رو به مسیر خوبی در واقع هدایت بکنن و فعالیت هایی که در چند سال گذشته، در چند دهه گذشته در خصوص توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شکل گرفته انشالله به توسعه کیفی پرداخته بشه و جایگاه علم در کشور و همینطور در بین دانشگاه های دنیا انشالله روز به روز بالاتر بره. از طرفی هم اثرگذاری و اثربخشی دانشگاه ها در جامعه و زندگی روزمره مردم مشهود بشه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر آقامیری. حالا با توجه به فرمایشات آقای دکتر زاکری هم که اشاره کردن به موضوع کرونا و یه مقدار از همین حال یه مقدار شروع بکنیم، فکر میکنید با توجه به رویکرد حالا جدید آموزشی در کشور یا اصلا آموزش‌های مجازی که داره صورت میگیره، توی این حوزه واقعا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چه کاری رو باید برای دانشگاه‌ها انجام بده یا چه رویه‌ای رو باید پیش بگیره؟ چون به هر حال اینجوری که مشخص هست این ویروس منحوس رفتنی نیست و ما باید یه مقدار باهاش زندگی هم بکنیم اگر بذاره البته، و این نکته مهمی است که ما ببینیم که چطور باید برخورد کنیم، چون هم دانشجویان روششون داره متفاوت میشه برای تحصیل و حال نمیشه که تعطیل کرد، یعنی بالاخره این ادامه داره. و از اون طرف هم مسائل اقتصادی هم مؤثر هست. به هر حال نکاتی هم که توی مسئله اقتصادی برای بودجه توی دانشگاه ها مخصوصا وجود داره و مسائلی از این دست، من خواهش میکنم از این منظر هم از حضرت عالی اشاره بفهمید، ببینیم نظر شما چیست.
ببینید یک بحرانی که ما خواهیم داشت در 5-4-5 سال آینده بحران فارغ التحصیلان کرونایی خواهد بود. به نظر من ما این واقعیت رو باید قطعا مد نظر قرار بدیم. ما یه مشکلی در گذشته تا 1-2-3 سال گذشته داشتیم و اون یک متاسفانه به دلیل اینکه تعداد زیادی صندلی در بعضی از رشته‌ها خالی میمون، ما هر کس که اومد گفتیم خب بیا تو فضای دانشگاه بشین درس بخون، لیسانس بگیر و کارشناسیش تو بگیر برو، این معضل که به هر حال یک درصدی رو فضای بیسوادی رو در بعضی از رشته‌ها و در بعضی جاها داشت حاکم میکرد، در بعضی دانشگاه‌های حالا سطح 2-3، متاسفانه با کرونا همراه شد. یعنی این گریبان و این مشکل گریبان همه آموزش عالی ما رو داره میگیره و داره بحران درست میکنه. امروز شما شاهد هستید که بر اساس ارزیابی که انجام شده، غیر از دانشگاه‌های ویژه‌ای که حالا 2-3 تا دانشگاه‌های بزرگ کشور، چند دانشگاه بزرگ کشور، ما با یک متاسفانه بیسوادی و کم آموزشی در بحث آموزش روبرو شدیم. امسال الان شما هم ارزیابی دچار مشکل شده. بالاخره امتحان یک وسیله است برای ارزیابی میزان آموزش دانشجو. کرونا اجازه نداد که ما این رابطه بین استاد دانشجو که خیلی موثره، درس دادن و تدریس رو در رو رو از ما گرفته و همچنین قدرت ارزیابی رو از ما گرفته، متاسفانه یک فضای بیرونی هم به وجود آورده برای اون کسانی که به هر قیمت میخوان مدرک بگیرن، این اتفاق افتاده. ما هر چه زودتر، یعنی اولین وظیفه آموزش عالی کشور اینه که در اولین فرصت گروه های تحصیل تکمیلی رو واکسینه کنه و اساتید رو، و بعد بره سراغ گروه های دانشجو دوره کارشناسی، یعنی اندرگریجویت ها و امثال این، که ما بتونیم در اولین فرصت کلاس ها رو به حضوری برگزار بکنیم. به فکر میکنم بر اساس گزارشی که من دیروز داشتم با یک دوستان صحبت میکردم، ما اگر بتونیم تا آبان ماه واکسیناسیون رو کامل بکنیم، دو تا دوز رو برای دانشجویان، امکان این که بتونیم دانشگاه ها رو باز بکنیم و دانشگاه ها رو فعال بکنیم برای
ترم بهمن ماه، یعنی منظورتونه؟
نه میتونن از مثلا آبان ماه دیگه حضوریش بکنیم. بله. و دانشجو حضور پیدا کنه. ببینید آمار دانشجویان کشور زیاد نیست، شاید ما 4 میلیون دانشجو بیشتر دانشجوی در کل کشور بیشتر نداریم. پزشکی و هم وزارت بهداشت هم وزارت علوم هم دانشگاه آزاد، که اگر ما بتونیم کل این مجموعه رو، یعنی دولت بتونه واکسینه بکنه، در آینده ما کلاس‌ها رو به هر قیمت شده با حفظ سلامت مردم و حفظ پروتکل‌های بهداشتی باید حضوریش کنیم. چرا که این حضوری اگر ادامه پیدا کنه و این 4 ترم الان گذشته و این بشه 6 ترم، یعنی یک دوره کارشناسی و 1.5 دوره کارشناسی ارشد، ما از دست دادیم و متاسفانه از این گریبانگیر همه جهان خواهد بود. ما رو با یک آینده فارغ التحصیلان این دوره که خیلی مطلوب نبوده آموزششون و کیفیت آموزش بالا نداشتن، عرض کردم این عام نیست، همه جا نیست، خیلی از دانشگاه سعی کردن ابزاری رو به کار بگیرن که اینو کنترل بکنن، ولی من به عنوان کسی که خود رئیس دانشگاه آزاد استان تهران هستم و 300,000 دانشجو هم داریم، بالاخره در کل استان تهران با 300,000 دانشجو این جمع کردن خیلی سخت بود که بتونیم ما مثلا فرض کنید در سطح استان تهران این فضا رو کنترل بکنیم، که هم از کیفیت آموزش، چون ما زیرساخت لازم رو نداشتیم تو بحث فضای مجازی، الان داره تازه تکمیل میشه در کشور. دانشگاه بزرگ مثل شهید بهشتی، مثل دانشگاه شریف، اینا هم حتی بعد از 2 ترم به اینجا رسیدن. الان 2 ترمه که دیگه دانشگاه ها تونستن دیگه زیرساخت لازم رو برای آموزش مجازی فراهم بکنن. اگر انشالله بتونن واکسیناسیون انجام بدن، ما از این مرحله هم انشالله گذر کنیم، میتونیم امیدوار باشیم به تغییر شرایط و کیفیت مطلوب برای آینده دانشجو. ممنون.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال اقتصادی رو من میذارم برای در واقع فرصت بعدی، چون میخوایم روش بیشتر بحث بکنیم. بحثی که فضلت عالی فرمودید به جای خوبی رسید. آقای دکتر صالحی، یه نکته ای که به هر حال مهم هست، این آموزش مجازی توی سطح کشور داره به رشد خودش الان تقریبا نزدیک میشه. ما گفتگوهایی داشتیم یه موقع با یه سری از کارآفرین‌ها تو همین حوزه‌های آموزشی. از زمانی که این اتفاق افتاد، مثلا به فرض مثال، خیلی از دوره‌های آموزشی تو بخش خصوصی، مثلا آموزشگاه زبان بود، خب تعطیل شد، یعنی واقعا طرف اصلا نمیتونست اون لحظه پذیرا باشه. اما نقطه قوتی که داشتن این بود که این زیرساخت مجازی رو طراحی کرده بودن و می‌خواستن بهش برسن. برنامه‌شون این بود یک سال آینده برن روش و این کار رو انجام بدن. اما این اتفاق باعث شد که برگردن و همون موقع ظرف یک ماه خودشون رو برسونن به اونجا و اصولاً به قول اون دوستی که این مثال رو میزد، اون ساختمونی رو که کلاً اجاره کرده بودن اصلا پس دادن، یعنی اومدن رو بستر مجازی. یعنی اون اتفاق باعث این شد که اصلا یه تحولی نسبت به بقیه هم جلوتر باشن. حالا توی این بستر فضای مجازی، آیا فکر نمی‌کنید که اصلا دانشگاه‌های ما شاید با این رویکرد یواش یواش اصلا باید بروند به این سمت و ما یواش یواش باید دوره‌های مجازیمون رو اصلا تقویت بکنیم؟
ببینید من یه توضیح بدم.
خواهش می‌کنم.
ما دو تا تو سیاست گذاری آموزشی، حالا اینجا که تخصص رشته خود من بحث برنامه‌ریزی آموزش رو دارم میگم، ما تو سیاست گذاری آموزش دو تا سیاست گذاری، یه سیاست گذاری فعال داریم یه سیاست گذاری غیر فعال و اثرپذیر. سیاست گذاری آموزشی فعال به اون صورت مسائل
آقای دکتر، من فکر میکنم شما جاتون یه مقدار باید تغییر بدین صداتون، چون خیلی یه دفعه اصلا الان خوبه. الان خوبه. بله بفرمایید.
دو تا توضیح میدادم که ما دو تا سیاست گذاری داریم در سیاست گذاری فعال و سیاست پذیری اثر پذیری.
بله.
معمولا مدیران آموزش عالی ما بیشتر وقتی مسئله ایجاد میشه سریع فکر میکنن که چیکار بکنن و پیش بینی و پیش نگری و مواجه شدن و اتخاذ روش ها و سیاست های درست رو در پیش نمیگن. تو دنیا بحث آموزش ترکیبی اصلا چندین سال پیش بینی شده بوده، تحت عنوان در ادبیات سیستم آموزشی، تحت عنوان آموزش های ترکیبی، آموزش های هیبریدی، اصلا در مدل های سیستم آموزشی پیش بینی شده. خود من حدود 10 سال قبل مقاله نوشتم راجع به همین مسئله آموزش های ترکیبی. آموزش ترکیبی این صورته که هم آموزش سنتی و حضوری داره و هم آموزش های مجازی و الکترونیکی، این دو هم که با هم متفاوت هستن.
درست.
دلیلش هم این بود، دلیل اصلیش این بود، هر کدوم از این آموزش ها یه شایستگی هایی را به فارغ التحصیلان به دانشجوان میدن که این شایستگی ها که شامل یه سری دانش باشه، مهارت باشه و نگرش باشه، این شایستگی ها اونها رو میتونه در بازار کار، در عرصه های اجتماعی، در دنیای پس از فارغ التحصیلی، اینا رو در عرصه زندگی، عرصه کاری، علی‌الخصوص کار شغلی، علی‌الخصوص کار شغلی و بازار و کار، اینا موفق تر بکنین آموزش های ایسیتی. به همین خاطر توصیه بسیاری از صاحب نظران سیاست گذاران آموزشی این بود که سیستم های آموزشی بهتر به طرف آموزش هیبریدی برن، به طرف آموزش های ترکیبی. اینقدر خودشون نوع نگرششون رو باید عوض بکنن. وقتی وارد دنیای دیجیتال شدیم، اقتصاد دیجیتالی، همه چی دیجیتالی، کدوم یکی از دانشجوهای ما تا این حد مطلب برده؟ کدوم یکی از اساتید ما وقتی که این بحران کرونا ایجاد شد، خیلی از اساتید ما اصلا کار کردن صادر شاید به آموزش الکترونیکی نمیدونستن، خیلی از دانشجوهای ما نمیدونستن. اینها دونستن، اینها کار کردن تو فضاهای دیجیتالی و مجازی، شایستگی مهارت‌هایی رو نصیب همه میکنه که این کلن یه مزایای بسیار فوق‌العاده خوبی داشت. و متاسفانه ما این بر رغم اینکه سیاست گذاران آموزش میگه، من 10 سال پیش مقاله راجع به این نوشتم، تو همین الان تو ادب به اسم من وجود داره، حتی تو دنیا هم نوشته بود این بحث رو، خب ما از دنیا گرفتیم.
درسته.
اگر ما این رو به حال در سیستم آموزشی مواجهه کرونا هم بره، ما نباید دوباره برگردیم. من اینو بهتون بگم، حتی کرونا هم برگرده، ما نباید دوباره برگردیم به طرف آموزش های سنتی. نمیخوام بگم اون رو کلا محو بکنیم، ولی باید بگیم که نوع نگاهمون رو به آموزش عوض بکنیم. اصلا به صورت ما اصلا یه ویژگی داریم، ما بهترین نوع آموزش یادگیری فردی میدونیم. در سیستم سنتی خیلی وابسته به استاد بود، خیلی وابسته به معلم بود، خیلی وابسته به مکان بود، خیلی وابسته به یه محیط خاص بود. الان گسترده ایجاد شده، زمان اصلا معناش از بین رفته و خیلی مزایای فوق العاده خوبی میتونه آموزش های دنیای دیجیتالی و آموزش های دیجیتالی و مجازی و اینا داشته باشه. ما کی تو آموزش عالیمون رفتیم سراغ کارگاه های مجازی؟ ما کی تو آموزش عالیمون رفتیم روی شبیه سازا کار کردیم؟ من خودم رئیس دانشگاه فنی مشکل دارم، نمیخوام بگم مشکل ندارم، ولی ای کاش مدرسه شروع کرده بودم و ای کاش ما کارگاه های مجازی، آزمایشگاه های مجازی، یعنی من مگه چقدر پول داریم؟ دولت مگه چقدر به حال آیده جاقا میدهد خطا میدونن چقدر مگه میشه کارگاه تجهیزات؟ این تجهیزات هر سال داره به حال نگهی باید بهسازی باید باشه، نوآوری باشه. یعنی اصلا اگر ما خیلی از این درس های عملی که الان عمده چالش های دانشگاهی روی بحث کیفیت هم، البته چون ما نوع نگرشمون، چون ما رفتار و کل تفکر معلم های ما، تفکر نظام های آموزشی ما عادت نداشت یا به حال آموزش ندیده بود که با این سب آموزش بده، الان خب یه بحرانی رو شاید خود به خود توی کیفیت، چون با اون نوع نگاه داریم شاید ما بحران کیفیت آموزش خیلی از فاتح هستند داشته. ولی من به حال این آموزش ها میتونه خیلی تجربه خوبی داشته باشه. ما هم به طور مثال کارگاه ها رو خدمتون عرض کردم، آزمایشگاه رو خدمتون کردم، الان تو دنیا رایج شده، نه همه اینا مجازی شده و خیلی فردی میتونه تو خونش استاد میدونه یادگیری اصلا فردی اسمش اونه که عمیق‌تره. اونی که باید یاد بگیره دانشجوست، اون باید بیشتر درگیر بشه. معلم راهنماست، کمک درست میکنه، استاد راهنمایی و کمک میکنه. نتیجه این که من میخوام خدمت شما بگم ما یه مزایایی داره، یه ویژگی‌هایی داره که این رو باید ما استمرار بخشیم. حتی انشالله اگه این ویروس منحوس هم از سیستم آموزشی، حالا انشالله که این سریع حل بشه، ما آموزش رو حتما باید به صورت هیبریدی و ترکیبی ارائه بدیم و سیاست گذاری ها و برنامه های ما، حتی یکی از انتظارات شاید در کارکن وزارت علوم سیستم های آموزشی این باشه که واقعا اصرار بفرزن که ما آموزش ها منبعد ترکیبی باشه. کارگاه ها ما میگم انقدر پول و سرمایه نیست که بسیار بخش ها الان یکی از ضعف های آموزش ها که درست ارائه نمیشه، همش نظری. حالا ما تو دانشگاه فنی حرفه‌ای خب 60-70% دروسمون عملیه.
آقای دکتر اتفاقا به این موضوع دانشگاه فنی حرفه‌ای هم می‌خوایم بپردازیم اگه اجازه بدید، باز من خدمت شما هم خواهم بود. آقای دکتر زاکری، نکته‌ای که وجود داره تو مباحث حالا بحث کرونایی و آموزش هیبریدی و ترکیبی که فرمودن، موضوعی که همین الان هم داره اتفاق می‌افته، یعنی در دانشگاه‌های کشور بالاخره حالا نه به صورت ترکیبی ولی به صورت مجازی، یه جمله‌ای رو و یه عبارتی رو در واقع حالا دقیق‌تر گفت آقای دکتر آقا میری فارغ التحصیلان کرونایی. حالا من میخوام اصلا یه چیزی فراتر بگم که ما یه سری دانش آموزان کرونایی هم داریم، یعنی این که دانش آموز یه کلاس اولش رو در دوران کرونا شروع کرده، الان کلاس دوم رو میخواد بره و بعد حالا اینا چه اتفاقی براش میفته و بعد اگه این مسیر طولانی تر بشه در تداوم این مسیر آموزشی میخواد برسه به دانشگاه، چون واقعا اینا دور از انتظار نیست، یعنی معلوم نیست که چه اتفاقی داره میفته. شما فکر میکنید که آیا باید نوع آموزش هم تغییر بکنه، یعنی نوع اون مفاد درسی، مواد درسی، یا اینکه نه باز بستر همین درس‌های موجود رو میشه به صورتی در واقع تلفیق کرد با امکانات موجود؟
عرضم به حضورتون من نگاهم یه کمی متفاوته با نگاه دوستان و
بفهمت.
من فکر میکنم یه تعاملی بکنیم. اولا امیدواریم که این دوره طولانی نشه و اگر انشالله واکسیناسیون امسال دانشجویان صورت بگیره، من البته برای آبان و آذر امیدوار نیستم چون بعد از دوز اول دوز دوم رو باید بزنن، حداقل 3 هفته بعد دوز دوم میتونن در واقع در محیط های در اجتماعات و محیطایی مثل دانشگاه حاضر بشن. لذا اگر افق مثبت رو برای بهمن ماه ببینیم، انشالله این دوره رو کوتاه میکنیم که صرفا کرونایی نباشه و صرفا آموزش مجازی. و البته تو بحث آموزش مجازی چون دانشگاه های ما وضعیت های متفاوتی داشتن، آقای دکتر آقا میری و آقای دکتر صالحی هم اشاره کردن، دانشگاهی مثل دانشگاه علم و صنعت اصلا مرکز آموزش مجازی داشت و همون موقع 4000 دانشجوی آموزش الکترونیکی داشت، یعنی گیر ساخت ها برای کل دانشجویان فراهم بود و ما دقیقا اولین روزی که دولت اعلام کرد تعطیلی دانشگاه ها، ما از روز بعدش یعنی روزی که یک شنبه، روز شنبه تو اتریسه تصمیم گرفتیم و رسما اعلام کردیم که از فردا کلاس های ما به صورت مجازی برگزار خواهد شد. تقریبا 70-80% دروس ما و اساتید ما مطالب ارائه غیر حضوری رو آماده داشتن، چون بارها و بارها ارائه کرده بودن، لذا بستر فراهم بود و ما شیفت دادیم. و حتی هیچ وقت فراموش نمی کنم همون روزی که ما اعلام کردیم، یکی دو تا از مسئولین وزارت